أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والستون، جلسة 67 از مباحثه اصول. در بحث اوامر، در فصل اول از بحث اوامر، درباره مادت الامر بحث می کردیم. از معنی ماده امر لغتن، اصطلاحاً اعتبار الالو اول استعلا در ماده امر، دلالتش بر وجوب یا دلالتش بر مطلق الطلب، اینها رو بحث کردیم و گذشتیم. آخرین جهت از بحثی که در باب ماده امر باید مطرح بکنیم و بعد بریم به سراغ صیغه امر، این است که این طلبی که در اینجا مدلول ماده امر است، این که گفتیم امر وضع للطلب الحقیقی، اینجا این طلب کدوم طلب هست؟ آیا این طلب طلب انشائی است یا طلب حقیقی به اصطلاح امروزمون؟ برای روشن شدن بحث باید یک مطلبی رو بیان کنیم تا بتوانیم تصمیم در اینجا رو به طور درست بیان داشته باشیم. اصول اولا، حالا قبل از این گفتن این مطلب، اینم بیان بکنم، در اینجا اصولیین دو مقام از بحث رو مطرح کردن. یکی این که مقصود از طلب در ماده امر چیست، طلب انشائی یا طلب واقعی و خارجی، این یک. دو، آمدن در کنار این بحث، بحث اتحاد طلب و اراده و یا اختلافش رو مطرح کردن که آیا طلب هو الاراده یا نه طلب غیر از اراده هست. این دو مقام بحث، بحث اولش اصولی است، اینی که مقصود از طلب که امر ماده امر همزه میم را دلالت بر طلب می کند، این طلب چه طلبی است، این بحث اصولی است. اما اون چه که مربوط به طلب و اراده هست، این دیگه بحث کلامی است، بحث اصولی نیست. و از اینجا هم بعضی عمده هم بحث کردن، عمده اصولی این بحث کردن، بعضی ها خیلی مفصل هم بحث کردن، علاوه بر بحث طلب و اراده آمدن از اینجا متفرع شدن به بحث قضا و قدر، متفرع شدن به بحث جبر و تفویض، متفرع شدن بحث شقاوت و سعادت ذاتی و غیر ذاتی که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، به این مباحث هم منتقل شدن. ولی اینا ها بحثای کلامی است، ما سعی میکنیم که اون جنبه اصولیش رو در اینجا مطرح کنیم، جنبه کلامیش در جای خود. اگرم مجبور شدیم بخشی از بحث کلام مطرح بکنیم، به قدر ضرورت بهش میپردازیم. خب اینجا اون چه که باید بیان بکنیم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که مفاهیم در یک نگاه کلی، وقتی به مفاهیم کلی نگاه میکنیم میبینیم مفاهیم از سه صورت خارج نیستن. مفاهیمی که وجود دارد، مفهومهای گوناگون، ما اینها رو وقتی که نگاه میکنیم از سه صورت خارج نیستن. صورت اول مفاهیمی است که یک واقعیت و وجود خارجی دارن، قابلیت دارن در خارج ایجاد بشن، موجود بشن. وقتی که مثلا بحث ایجادشون مطرح می شود نگاه میکنیم ببینیم یه وجود خارجی دارن، یه وجود خارج. جعل که می شود جعل خارجی است. مثلا جوهر، عرض، اینها یه وجود خارجی داره. سفیدی، سیاهی وجود خارجی دارد. اینها در خارج هستن. وقتی میگیم آقا عرض جعل شد، ایجاد شد، یعنی در خارج رنگ سفید ایجاد شد، رنگ سفیدی روی زمین انجام شد. اینها به صورت تکوینی ایجاد میشه، یعنی در خارج به صورت تکوینی جعل میشود و ایجاد میشود. این بخش اول از مفاهیمه. این بخش کاری با انشا نداره. تأمل کنید، اینها وقتی که میگیم جعل شد کاری به انشا نداره، چون وقتی به سخن از انشا مطرح میکنیم یعنی که ما یک معنایی رو برای یک لفظی ایجاد کردیم. انشا یعنی ایجاد المعنا للفظ معین. مثلا ما وقتی که میگیم آقا انسان، انسانون، یعنی ما برای لفظ انسان یه صورت ذهنی انسان تصور کردیم، یک آدم، یک سردوگوش مثلا مستبل قامه. این از کنم مهدر شما تصور ذهنی میکنیم، میگیم انشاء کردیم معنای انسان رو برای لفظ انسان، معنای حیوان رو برای لفظ حیوان. این میشه انشاء. اما اونی که میگیم در خارج رنگ سفیدی ایجاد شد، این وجود ذهنی نیست، این تصور نیست، تو خارج هم وجود دارد. پس چی گفتیم؟ گفتیم مفاهیم سه گونه هستن. گونه اول مفاهیم واقعیه هستن که در خارج ایجاد میشن. صورت دوم مفاهیم انشائیه هستن. انشائیه با همین توضیحی که عرض کردم یعنی یک معنای ذهنی ما ایجاد میکنیم، تو ذهن تصور میکنیم، اما ممکن است در خارج وجود نداشته باشه. مثل همون انسان، انسانون که بیان کردیم، اینا میشود از کنم محضر شما مفاهیم انشائی و اعتباری. ما اعتبار میکنیم، انشا میکنیم، در ذهن فقط صورت ذهنی پیدا میکند، خارج چیزی نیست، نمیتونیم چیزی نشان بدیم، اعتبار میکنیم، چون صورت ذهنی پیدا میکند ما اعتبار میکنیم این هست، وجود دارد، اما نه وجود خارجی، وجود اعتباری. مثل چی آقا؟ مثل ملکیت، مثل زوجیت. شما میتوانید چیزی در خارج نشان بدیم بگیم این آمده، این صورت، صورت زوجیته؟ نه، زوجیت اعتبار زوجیت است میان مرد و زن، اعتبار ملکیت است میان مالک و مملوک، اعتباری است، وجود تکوینی نداره. اما رنگ سفیدی، آقای زید، کتاب، زمین، آسمان، وجود تکوینی خارجی دارد. پس مفاهیم یک بخش قابلیت داره در خارج ایجاد بشه، یه بخش قابلیت داره در ذهن ایجاد بشه و اعتبار بشود. اون اولی واقعی و حقیقی است، دومی انشائی و اعتباریه. برخی از مفاهیم هم هستن از کنم محضر شما که اینها هم قابلیت دارن وجود خارجی داشته باشن، هم قابلیت دارن وجود اعتباری و انشائی داشته باشن، هر دو رو. اینایی که قابلیت دارن هر دو داشته باشن، مثل عموم اوامر شرعیه، مثلا وقتی میگیم آقا اقم الصلاة، شما اول یک صلات در ذهنتون تصور می شود، رکعات مخصوصه، بعدم بلند میشی در خارج نماز میخوانی. نماز در خارج چی؟ ایجاد میشود، در خارج ایجاد میشه. وجوب الصلات اعتباریه، دقت کنی، وجوب الصلات یعنی ایجاب اعتباریه، ما واجب نمیتونیم نشون بدیم چیزی. اما رکعت نماز چرا؟ شما رکوع میخونی، سجده میری، قیام داری، قعود داری، این میشه وجود خارجی. پس صلات، اقم الصلات هم میتواند وجود ذهنی داشته باشه، ایجابش وجوب اعتباریه و ذهنی است و اعتباری است، انشائی است به تعبیری، هم میتواند نماز خارجی هم با رکعات مخصوصه پیاده بشود و ایجاد بشود. اینها بخش سومن. پس سه قسم گفتیم، مفاهیمی که قابلیت ایجاد تکوینی و خارجی دارند، مثل جواهر و اعراض، جوهرها و عرضها. دوم، مفاهیمی که قابلیت وجود انشائی اعتباری دارند، مثل ملکیت و زوجیت که اعتبارات عقلائی هستش، مثل مجعولات شرعی، مثل وجوب و تحریم و اینها، ایجاب و تحریم. اینا مجعولات چیان؟ شرعی هستن، اما اعتباریات شرعی هستن در حقیقت. یک سری هم هستن که هم قابلیت اولی دارن و هم قابلیت دومی رو دارن. گفتیم اوامر معمولی که ایجاد می شود، اینها همه همین قابلیت هر دو رو در حقیقت، این توانایی رو دارن که هم بتوانن در خارج ایجاد بشن، هم در از کنم محضر شما که اعتبار ایجاد بشن. طلب، تمنی، ترجی، اینها خیلی هاشون اراده، اینا از این قبیلن، اینا از قبیل این هستن که هم وجود ذهنی دارن هم وجود خارجی دارن. خب این مقدمه، تأمل بفرمایید. با این مقدمه که مفاهیم برخی ها خارج وجود دارن، بعضی ها اعتبار میشن، بعضی هم هر دو ممکنه باشن، حالا سؤال اینه که آیا امری که وضع شده برای طلب دلالت بر طلب میکند، این طلب کدوم طلب است؟ اون طلب خارجی واقعی حقیقی، یا طلب انشائی و اعتباری، یا طلبی که هم اعتبار می شود و هم وجود خارجی دارد؟ کدام طلب مقصود در اینجا؟ این که کدام طلب مقصود است، این بحث اصولی است، این بحث اصولیه اینجا. خب ما در مقام طلب نگاه می کنیم به درون خودمان. طلب به فارسی می خواهیم معنا کنیم، میگیم چی؟ میگیم خواستن. طلب عربیه، فارسیش میشه خواستن. میگم من در وجودم احساس میکنم خواستنی دارم، هست در روح من، در نفس من طلبی وجود دارد، من میل پیدا میکنم، شوق پیدا میکنم، طلب پیدا میکنم برای تحقق چیزی، شوق پیدا میکنم که مثلا کسی برای من ظرف آبی بیاورد، ظرف غذایی بیاورد. این خواستن وجود داره در روح من، البته این وجود مثل وجود یک جوهر خارجی نیست، چون روح وجود مجرده، اون چه در روح هم تعلق میگیره وجودات مجرده هستش، وجود داره، من احساس میکنم وجودش، اما وجود خارجی نیست. وجود خارجی به این معنا که مثل وجود مادی نیست، وجود مجرده. پس طلب میبینیم اصلا در نفس ما یک واقعیتی دارد، وجود داره، اما وجودش خیلی به اصطلاح امروزی میتونیم بگیم مشهور کن نیست، وجود مجردیست. سایر صفات هم اینطوره. شما وقتی که احساس میکنی علم داری، علم اعتباریش یا وجود داره، معلوماتی وجود دارد در ذهن شما، قدرت وجود دارد، علم وجود دارد، میل وجود داره، شوق وجود داره، اما وجودش وجودات مجرده، وجود مادی خارجی از کنم منظر شما به این منظور نیست. خب طلب میتواند از یه جهت خواستن در درون نفس ما هست، از یه جهت دیگه هم میگیم آقا طلب انشائی هم قابل تصوره. یعنی چه؟ طلب العالی من الدانی، عالی از دانی طلب میکند که آقا فلان چیز رو بیار. این طلب انشائی که میکنه اینجا اعم است از این که این خواستن یه خواستن ذاتی حقیقی باشه یا یه خواستن حقیقی نباشه، هم میتواند در قلبش باشد، در قلبش میخواد، در قلبش میخواد، اما از کنم محضر شما گاهی اظهار نمی کند، طلب هست اظهار نمی شود، گاهی اظهار می شود طلب نیست. تعامل می فرمایید مثلا چی؟ اوامر امتحانیه در قلب نیست اما در اظهار می شود. خدا اگر از کنم مثلا اوامر امتحانیه داشته باشد، خدا اراده حقیقی نکرده که این کار انجام بشود، اما از باب بعث، از باب تحریک، از باب امتحان این امر رو اظهار کرده. اینی که اظهار کرده این میشه اوامر انشائیه، انشاء کرده، فقط در اظهار کرده در ظاهره، اما در واقع نیست. خدا اراده نکرده ابراهیم از خونه محضرش فرزندش رو سر ببرد، میخواد از باب این که او رو امتحان کنه ببینه چقدر عبودیتش و انقیادش و تسلمش در برابر خدای عزوجل هست، امر کرده به اون که فرزند رو سر ببر. لذا این میشه جز اوامر امتحانیه. اوامر امتحانیه اظهار میشود اما در واقع وجود ندارد، یعنی میل نیست، طلب نیست، میشون طلب اعتباری و طلب انشایی. اینجا با اسباب گوناگونم انجام میشود. حالا این طلب انشایی که اینجا انجام میشه، این لازم نیست حتماً با ماده امر باشه، گاهی با ماده خود امره. میگه آمر که به کذا، امر میکند به، یه همون طلب دیگه، آمر که به کذا طلب میکند، گاهی نه، گاهی با خود ماده طلبه، میگه اصل و من که کذا، از تو درخواست میکنم، طلب میکنم همچه مطلبی رو. گاهی با فعل است، صیغه افعل اضرب طلب و ضرب. گاهی از کنم با فعل مضارع مقرون باللام لیضرب مثلا، گاهی از اوقات مثلا با جمله فعلی هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این با جمله فعلی اومده، فعل ماضی هم اومده ولی طلب دیگه، کتب علیکم الصیام یا اطلب منکم ان تصومو، طلب میکنم که شما روزه بگیرید. گاهی با جمله اسمیه است، مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، این آیه قرآن دیگه سرین جمله اسمیه است، ان بر سر جمله اسمیه در آمده. گاهی حتی با اشاره چشم مولا به عبدش اشاره میکند، او هم میفهمه که ظرف آب براش بیارد. یعنی طلب گاهی با چیه؟ گاهی با اشاره چشم، گاهی با اشاره دست، گاهی با اشاره سر، خلاصه با گاهی با کتابت، با نوشتن، یادداشت میده این مثلا برای من بیار. همه اینا از کجا؟ محضر شما که طلب هست. پس بنابراین ما طلب انشائی داریم و طلب و حقیقی و خارجی. کدوم یکی از این دو مقصوده؟ رابطه این دو هم رابطه عموم خصوص منوجه، یعنی بعضی از جاها طلب حقیقی هست انشاء نمی شود، مثل اونجایی که مولا میل دارد اما موانعی ایجاد میشه اظهار نمیکنه. دلش میخواد بگه آب برام بیارید، خیلی هم تمایل داره برای آب آوردن، بلکه میبینه جو جلسه طوریه، میگه نده تشنگی رو تحمل کنم بهتر از اینه که بگم آب بیار، اظهار نمیکنه. میل دارد، طلب داره، اما اظهار طلب نمیکنه، انشاء طلب نمیکند. گاهی از اوقات به عکس، انشاء میکند میل ندارد، مثل اوامر امتحانیه که عرض کردیم. پس عموم خصوص منوج هست، گاهی بعضی جا هست، گاهی بعضی جا نیست. گاهی هم طلب حقیقی هم اظهار میکند، هر دو اظهار میکنه و هم طلب حقیقی هم از شما محضر شما که وجود دارد. در اینجا مقصود در میان اصولی، مقصود از این طلب که از ماده امر استفاده میشود چیه؟ که این سؤال اساسی اینجاست. اینجا دو قول وجود دارد، یک قول قول مشهور است، یک قولم قول غیر مشهور. قول مشهور این است که مقصود از طلب، طلب انشائی است. در اینجا طلب انشائی است که شامل اوامر امتحانیه هم می شود. امر که دلالت بر طلب می کند، طلب انشائی مقصوده، ولو اینکه حقیقتا انجام هم نشود، وجود خارجی هم نداشته باشه، یمکن در بعضی موارد وجود خارجی پیدا کنه، اما اون چه که ماهیت امر هست، اون چه که امر دلالتی بر او می کند، طلب انشائی است، اظهار و طلبه، انشاء و طلب هستش، ولی اون در خارج ایجاد نشود. اما غیر مشهور نه، معمولا برای اینکه طلب اهم از طلب حقیقی و طلب انشائی است که اینم نظر مشهور، اما مشهور و غیر مشهور، اما مشهور برای اینکه میفهمد طلب انشائی است، عمده دلیل آقایان مشهور این است که متبادر عرف و متفاهم عرفی است. میفهمم برای اینکه در عرف اونچ که به ذهن انسان تبادر میکند طلب انشائی است. یعنی وقتی که انسان میگه آقا عقل منک کذا، میگن این آقا اظهار کرد تو دلش آیا واقعا میل داره یا نداره ما خبر نداریم، اظهار کرد شما انجام بدید، شما راش انجام بدید. لذا طلب انشائی، اوامر امتحانیه را امر حساب میکنن، اوامر امتحانیه در عرف امر حساب میکنن. لذا وقتی جایی هم که تعبیر میشود به متفاهم عرفی، مقصودش اینه که دلیل در اینجا تبادر است. یعنی تبادر عمده دلیل در اینجاست که دلالت بر این میکنه. به نظر میرسد که همین حرف مشهورم حرف درستی باشه. تا اینجا بحث اصولی است، از اینجا بعد دیگه بحث کلامی است که حالا ببینیم اگر ضرورت داشت در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.